معه العويل والبكاء هل من جزوع فأصارد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فصادتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتففت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 اینجا مشهد مقدس رادیو دری
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، روز جمعه تون بخیر. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با اولین بخش اخبار صبحگاهی در روز جمعه در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. ایام سوگواری و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سفارت ایران در کابل با محکوم کردن اقدامات تروریستی روز پنجشنبه در افغانستان شناسایی و مجازات عاملان این جنایات را خواستار شد. گروه تکفیری داعش مسئولیت حملات تروریستی مزار شریف و قندوز را بر عهده گرفت که در آن ده ها نفر شهید و زخمی شدند. گروه تروریستی داعش در اعلامیه‌ای مسئولیت حمله بر موتر حامل کارمندان میدان هوایی در قندوز را هم به عهده گرفت. این در حالی است که دولت موقت طالبان پیشتر بارها اعلام کرده بود که داعش در افغانستان خطری جدی نیست و اوضاع امنیتی در کنترل نیروهای طالبان است. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران را درباره پنجشنبه خونین کابل بشنوید.
پنجشنبه خونین دیگری برای افغانستان رقم خورد. خونین ترین انفجار اینجا شهر مزار شریف شمال افغانستان. مسجد مشهور به سدوکان قدیمی ترین مسجد شیعیان در مزار شریف. انفجار در هنگام ادای نماز ظهر در بین نمازگزاران روزه‌دار در طبقه دوم این مسجد روی داد.
12 و 40 نفر بود.
گفته می شود این انفجار حدود 35 شهید و بیش از 80 زخمی داشت.
چشم دید ما بیدیم گفتیم کامار فعلا بیخی زیاد هستن، گفتن هم اتادم که چی حالت وضعیت هست.
مردم بسیار خون دادن، زخمی های ما بسیار زیاد است. ما از دستکاران به صلاح امارت خواهش میکنیم که توجه بیشتری در مردم بکنن، امنیت مردم رو بگیرن.
داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.
دشمنان افغانستان یک فاجعه بزرگ را به بار آوردن. انفجار ناشی از مواد انفجاری بود است.
شورای اخوت اسلامی بلخ با اشاره به این انفجار و انفجارهای چند روز گذشته در افغانستان گفته است هدف از این انفجارها راه اندازی جنگ‌های قومی و مذهبی در بین مردم افغانستان توسط عوامل استکبار است.
کاملا یک عمل وحشیانه است دیگه و ما این را تقبیح میکنیم.
علتش همین هستن که فقط انتخاب بین مردم و اقوام و علاوه خصوص بین مذاهب ایجاد بکنه.
شهر قندوز نیز در شرق مزار شریف شاهد یک انفجار بود. بمب کار گذاشته شده در دوچرخه‌ای به گفته فرمانده امنیتی قندوز در بین مردم منفجر شد. طالبان گفته است این انفجار باعث جان باختن 4 زن و کودک و زخمی شدن 20 نفر دیگر شده است. در استان ننگرهار نیز خودروی طالبان امروز هدف انفجار قرار گرفت که این انفجار جان 4 عضو طالبان را گرفت. همچنین بمب کار گذاشته شده در داخل گلدان در غرب شهر کابل منفجر شد. این انفجار باعث زخمی شدن 2 کودک شد.
2 روز قبل هم در غرب کابل 2 آموزشگاه هدف 3 انفجار قرار گرفت. جان باختگان و زخمی های این انفجارها یا دانش آموزان بودند یا نمازگزاران روزه‌دار و یا هم زنان و کودکان. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سخنگوی طالبان نیز با محکومیت حملات تروریستی روز پنجشنبه در مسجد شیعیان مزار شریف اعلام کرد که عاملان این جنایت شناسایی خواهند شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی با محکومیت انفجارهای روز پنجشنبه کابل، بلخ و قندوز که علیه مردم غیر نظامی صورت گرفت، این جنایات را کار گروه‌هایی خواند که با جامعه افغان هیچ ارتباطی ندارند. همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان پایان یافتن حملات سازمان یافته علیه هزاره‌های افغانستان را خواستار شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در توییت افزود که انفجارهای روز پنجشنبه بیشتر افغانستان را به لرزه درآورده است. وی از مسجد شیعیان در مزار شریف نام برده و گفته است که دوباره جامعه شیعیان در چنین حملاتی قربانی شده است. جبهه مخالفان طالبان نیز حمله به مسجد شیعیان در شهر مزار شریف را هدفمند خواند و طالبان را مسئول مستقیم این کشتار سازمان یافته دانست. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به حملات تروریستی پنجشنبه در این کشور گفت که این جبهه انزجار خیش را نسبت به این جنایات که ریشه در تفکر طالبانی دارد اعلام می‌کند. احمدی تأکید کرد ما طالبان را مسئول مستقیم این کشتار سازمان یافته و جنایات غیر قابل بخشش علیه بشریت می دانیم. و یفسود گروه طالبان دیگر توانایی کنترل قطعات انتحاری ها را که برای جنایت و خلق وحشت در میان مردم ساخته بودند ندارند. حزب الله لبنان هم با صدور بیانیه انفجارهای تروریستی روز پنجشنبه افغانستان را محکوم کرد. جنبش حزب الله لبنان در واکنش به انفجارهای تروریستی در افغانستان در بیانیه‌ای با تاکید بر این که این حوادث زیر پا گذاشتن حرمت ماه مبارک رمضان و خانه‌های خداوند است آورده است که حوادث امروز نشانه‌ای از توحش قاتلانی به دور از ارزش‌های انسانی، اخلاقی و مذهبی است. حزب الله لبنان در ادامه بیانیه خود با محکوم کردن این گونه اقدامات تروریستای داعش اعلام کرد که دولت‌های اسلامی و مراجع دینی باید این تفکر زاله را محکوم و حامیان آن را تحت تعقیب قرار دهند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز حمله به مسجد شیعیان در مزار شریف را محکوم کرد. صدر اعظم پاکستان در این خصوص تصریح کرد که کسانی که این اقدام فجیع و خشونت‌آمیز را در ماه رمضان انجام دادند، دشمنان افغانستان و اسلام هستند. در همین حال شام گذشته منابع محلی در بلخ از شنیده شدن صداهای پیهم سلاح‌های سبک و وقوع درگیری در مناطق دروازه جنوبی روضه مزار شریف، منطقه باب قنبر و حوزه سوم امنیتی شهر مزار شریف در نزدیکی قنسولگری پاکستان خبر دادند. گفته می شود طالبان قصد خلع سلاح سهیل ازمرای خواهرزاده عطا محمد نور را داشتند که با مقاومت وی و نیروهایش درگیری بین دو طرف رخ داده است. بر اساس گزارش ها در این درگیری ازمرای و نیز عامر حوزه چهارم در شهر مزار شریف با 17 تن از همراهانش کشته شده است. عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان بار دیگر مخالفت خود با دولت جدید کشور را اعلام کرد و هشدار داد که دولت فعلی ناشی از تبانی با توطئه خارجی است. عمران خان شامگاه پنجشنبه با سخنرانی در اجتماع ده هزار نفر از طرفدارانش در شهر لاهور مدعی شد که دولت فعلی پاکستان در نتیجه توطئه خارجی و طراحان دسیسه تغییر حکومت تشکیل شده، اما حزب تحریک انصاف و هواداران آن به هیچ قیمت این دولت را به رسمیت نخواهند شناخت. وی با اشاره به دخالت‌های آمریکا در امور داخلی پاکستان و ویژه خشم واشنگتن نسبت به گسترش روابط اسلام آباد با پکن و مسکو افزود، زمانی که وی به عنوان صدر اعظم پاکستان سفر رسمی به روسیه انجام داد، صدای مخالفت از سوی قدرت‌های استکباری بلند شد. وی رفتار و نگاه مقامات آمریکایی را متکبرانه دانست و افسود که آنان پاکستان با 220 میلیون نفر را تهدید کردند و سرانجام با همدستی با گماشتگان خود در داخل طرح عدم اعتماد علیه صدر اعظم را به اجرا گذاشتند. عمران خان از آنچه توطئه جدید علیه خود و حزبش پرده برداشت و مدعی شد که کمیسیون انتخابات پاکستان در پی طرح جدیدی برای سلب صلاحیت وی از حضور در انتخابات و ممنوعیت حزب تحریک انصاف است. عمران خان با رد طرح صدر اعظم پاکستان برای تشکیل کمیسیون تحقیقاتی درباره نامه تهدیدآمیز آمریکا از قوه قضاییه این کشور چنین مطالبه کرد که کمیته قضایی برای بررسی موضوع نامه تهدیدآمیز، تشکیل و دادرسی آن به صورت علنی و در حضور مردم و رسانه‌ها برگزار شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه میادگاه عاشقان همراه شوین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزكاة و لم یخش الا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجموعه با شما همراه هستیم. همانطوری که در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم، مسجد از صدر اسلام تا به امروز علاوه بر مرکز امور عبادی و تعلیم و تعلم قرآن کریم، به عنوان یک نهاد سیاسی نیز از جایگاه و اعتبار خاص برخوردار بوده است. چنانچه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدای نظام من ساختن حکومت دینی خود، ساخت مسجد را به عنوان مرکز تجمع عمومی مسلمانان در اولویت قرار داده و بیشترین تأکیدات را در راستای حفظ این بنای توحیدی ابراز نموده است.
را
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از ورود به مدینه دستور ساختن مسجد مدینه را صادر و خود در ساختن آن فعالانه شرکت نمود. تأسیس مسجد النبی گام بسیار مهم در تشکیل حکومت اسلامی بود. مسجد النبی علاوه بر محل پرستش و عبادت، مرکز فرماندهی و ستاد عملیاتی حکومت اسلامی و دادگاه برای رسیدگی به شکایات، مدرسه برای تعلیم احکام اسلام، پایگاه برای تجمع سپاهیان اسلام برای قیام و جهاد علیه کفار بود. از همین رو و با توجه به شأن و جایگاه این مکان مقدس در میان مسلمانان، می توان گفت که مساجد بیشترین نقش را در جریان امور مادی و معنوی مردم داشته و دارند. با نگاه به حوادث و رویدادهای مهم تاریخی مسلمانان می توان به وضوح درستی این مطلب را مشاهده نمود. بسیاری از تحولات مهم در مساجد شکل گرفتند و قیام‌های فراوان از این مکان مقدس آغاز شده است. به عنوان مثال در جریان انقلاب اسلامی ایران، مساجد به عنوان یکی از عوامل مؤثر و مهم در ایجاد و شکلگیری نهضت اسلامی زمینه‌ساز گسترش و پیروزی آن بودند. در جریان انقلاب اسلامی ایران، مسجد مبدل به پایگاهی برای اداره امور انقلاب گردید. به گفته حامد الگار، استاد مطالعات اسلامی و زبان فارسی دانشگاه بروکلی کالیفرنیا، مسجد هسته اساسی تشکیلات انقلاب اسلامی ایران بود و اساساً یکی از عناصر مهم در پیروزی انقلاب احیای مجدد مسجد و تمام ابعاد عمل کردی آن بود. نقش مسجد نه عزلت و گریزگاه از جامعه بود که مردم برای دوری جستن از دنیا، گرفتن وضو، انجام عبادات یا گوش دادن به صوت قرآن به آن پناه می بردند، بلکه برعکس مسجد به یک کانون مبارزه و مرکز فرماندهی بدل گردید. به طور خلاصه مسجد تماماً آن چیزی شد که در عصر پیامبر بود. در حقیقت با فراگیر شدن انقلاب اسلامی در ایران، مسجدها جایگاه بسیار مؤثر در این زمینه یافتند. سخنرانی های روحانیون و دانشگاهیان در مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی مردم را بیش از پیش با ابعاد فساد، ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی که در ساختار سیاسی، اجتماع و همچنین اقتصادی و فرهنگی کشور رایج بود آشنا کرد. مسجد به همان اندازه که در طرد رژیم طاغوت از سوی مردم اثر داشت، در بازگشت به خیشتن، خودشناسی و ارزیابی هویت فراموشیده ملت ایران نیز مؤثر بود. مردم از طریق مساجد هویت اسلامی خیش را باز یافتند و به فرهنگ اصیل، آرمانهای والا و ارزشهای انسانی معارف اسلامی بازگشتند. البته این اسلامگرایی در ایران محصور نشد و به سایر کشورهای اسلامی نیز سرایت کرد. با عنوان نمونه، مردم فلسطین با الهام از انقلاب ایران متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود در میدان آمدند و مسجد را پایگاه مبارزات خود قرار دادند و با توجه به تعالیم اسلام دریافتند که ستمگران چون آمریکا و اسرائیل شکست ناپذیر نیستند و امکان رویارویی و تقابل با آنها وجود دارد. خب شنونده های عزیز و ارجمند، در بخش معرفی مساجد مهم جهان امروز به مسجد امام شهر اصفهان در کشور ایران که به نام های مسجد شاه، مسجد سلطانی جدید و جامع عباسی نیز شهرت داشته میپردازیم. مسجد امام مسجد امام در اصفهان یکی از مهمترین بناهای عصر صفوی است. این بنا از شاهکارهای معماری کاشیکاری و نجاری در قرن 11 هجری است. ساخت این مسجد که در ضلع جنوبی میدان نقش جهان قرار دارد در سال 1019 هجری برابر با 1611 میلادی به فرمان شاه عباس صفوی شروع شد و تزیینات و الحاقات آن در دوره جانشینان او به اتمام رسید. کتیبه سردر مسجد به تاریخ 1025 هجری حاکی از آن است که شاه عباس این مسجد را از دارایی خالص خود بنا کرده و ثواب آن را به روح جد اعظم خود تهماز اهدا نموده است. این مسجد به عنوان یک بنای عمومی برای استفاده مردم ساخته شده است. مسجد امام با همه عظمت و زیبایی ساده و بی پیرای است. حرکت و ارتباط در همه جا تسهیل شده و در هیچ جا مانعی وجود ندارد. کف مسجد هیچ پله ندارد یا صفه ندارد. هیچ در بسته دیده نمی شود. هیچ فضای اختصاصی و هیچ جایگاه ممتاز وجود ندارد. درست همانطور که هیچ مراسم اختصاصی، هیچ شی مقدس و هیچ سلسله مقامات دینی موجود نیست. نمازگزاران وقت به نماز جماعت ایستادند و یا به تنهایی در فضای ارتباطی پدید آمده شرکت جستند، یک دیگر را می بینند. در این مسجد، بنا به سنت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ساختمان در خدمت دین در آمده است. در ورودی مسجد امام در میدان زیبای نقش جهان واقع شده، اما برای هماهنگی مسجد با جهت قبله سردر را به گونه طراحی کرده اند که با عبور از میان ایوان ورودی بدون آنکه احساس شود گردش 45 درجه‌ای وجود دارد. سردر ورودی رفیع و با شکوه مسجد امام با مناره‌های طرفین بر زیبایی بنا می افزاید. این سردر با کاشی‌های تزئینی چند رنگ همراه با نقوش گل و گیاه و پرنده و مقرنس‌های پوشیده از کاشی‌های معرق با نقش‌های متنوع و زیبا تزئین شده است. این مسجد عظیم دارای دو شبستان قرینه در اضلاع شرقی و غربی صحن است. یکی از این شبستان ها شبستان شرقی بزرگتر اما ساده و بی تزئین است و دیگری شبستان غربی کوچکتر اما تزئینات با کاشی های خشت هفرنگ دارد و محراب آن نیز از زیباترین محراب های مساجد اصفهان است. در دو زاویه جنوبی غربی و جنوب شرقی دو مدرسه به طور قرینه قرار دارد که مدرسه زاویه جنوبی شرقی که حجره های نیز برای سکونت طلاب دارد، مدرسه ناصری و مدرسه زاویه را سلیمانیه می نامند. در مدرسه جنوب غربی مسجد قطع سنگ ساده به شکل شاخص در محل معین تعبیه شده است که ظهر حقیقی اصفهان در چهار فصل را نشان می دهد و چنان که می گویند محاسبه آن را شیخ بهایی دانشمند و فقیه و ریاضیدان معروف عهد شاه عباس انجام داده است. سطح فوقانی این شاخص به شکل مثلث قائم الزاویه است که وتر مثلث در جهت طرف است که ظهر را تعیین می‌کند و یک ضلع مجاور زاویه قائمه وصل به دیوار است و ضلع دیگر نشان دهنده قبله مسجد است. ارتفاع ایوان بزرگ جنوبی مسجد 33 متر است و دو مناره در طرفین آن قرار گرفتند که ارتفاع هر یک از آنها 48 متر است. این دو مناره با کاشی تزئین شده اند و نامهای محمد و علی به طور تکراری بر بدنه آنها نقش بسته است. در مسجد امام اصفهان فرامین متعددی از دوران شاه عباس اول بر روی الواح سنگی کندکاری و نصب شده است. اگرچه هر قسمت این بنای تاریخی دارای ارزش و اهمیت زیادی می باشد، اما بعضی از قسمت‌های آن شاخص‌تر و دارای ویژگی‌های بیشتری هستند. از جمله منبر آن یک پارچه از سنگ سماق تشکیل شده است. از نکات جالب و معروف این مسجد انعکاس صوت در مرکز گنبد بزرگ جنوبی آن می باشد. این گنبد در حدود 400 سال پیش به گونه طراحی شده که در زیر و نزدیک به مرکز آن حتی کمترین صدا با وضوح و شدت بالا انعکاس می یابد. این ویژگی گنبد مسجد در گذشته به دلیل عدم وجود بلندگو برای اذان گفتن و سخنرانی ها بسیار مورد استفاده قرار می گرفته است و نشان از دانش بالای سازندگان و معماران این گنبد از مسائل فیزیکی و ریاضی مربوط به پژواک صوت دارد. از دیگر نکات قابل توجه در طرح مسجد امام نبوغ معماران آن است. در محاسبه نمای ساختمان از طرف میدان نقش جهان، رابطه دید میان بلندترین بخش های مسجد یعنی ایوان، سردر ورودی و گنبد ایوان مقابل قبله توسط مناره هایی که جفت اول آن با ارتفاع کمتر گوی انعکاس جفت دوم چنان برقرار شده است که از نگاه بینندگان در میدان نه تنها احجام درونی ساختمان مشخص شده، بلکه ژرف نمای استثنایی نیز پدید آورده است. خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید با برنامه میادگاه عاشقان. تا برنامه دیگر یکایکتان رو به الله پاک میسپاریم. خدا نگهدار.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان گرامی سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. امروز در خصوص صفت ناپسند لجبازی و نهی قرآن کریم از این صفت با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. با ما برنامه خودتان همراه باشید. خداوند در سوره زمر آیه 17 می‌فرماید: بشارت بده بندگانمان را، بنده با هیچ فکری لجبازی ندارد، حرف را گوش می‌دهد، اگر خوب بود قبول می‌کند، یک دنده نیست، هر کس حرفش بهتر بود
او را میپذیرد. فارسی زبانان ضرب المثلی دارند که میگویند فلانی مرغش یک پا دارد. منظور این است که او فرد لجبازی است و حاضر نیست از تفکر و عمل خود دست بردارد و هیچ چیز از این بدتر نیست که دو فرد لجباز بر سر یک موضوع پافشاری کنند. در این مورد هم ضرب المثلی هست که میگویند پس بچرخ تا بچرخیم. جالب است بدانید بسیار از گناهان ما ریشه در این صفت دارد و خداوند لجبازی را در آیه 17 سوره زمر نکوهش کرده است. لجبازی خصوصیت رفتاری است که یک فرد قبول ندارد افکارش را تغییر دهد یا طرز فکر و تصمیمش را در مورد شرایط یا عملی عوض کند. یک فرد لجوج به ایده ها و نظرات خود به طور مصممی پایبند است. نگرش یک فرد لجباز این است که من نمیخواهم، شما هم نمیتوانید مرا مجبور کنید. حجت الاسلام قرائتی.
اشرار تصمیم گرفتن حرکت ایزایی بکنن، حمله کنن به مدینه. حضرت فرمود یا علی کار خار خودته. حضرت علی سحر یه لشکری برداشت، یه جمعی رفت اشرار که خوابیده بودن استراحت کرده بودن، یه مرتبه تو دل اشرار بلند شدن، دیدن گیر کردن. شبانه امیرالمومنین اشرار را سرکوب کرد و برگشت. پیغمبر نماز صبح اومد بخونه، تا خواست یه سوره بخونه جبریل گفت این سوره بخون، بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ذبحا. مردم گفتن چی داره میخونه؟ چون همون تو نماز این آیه نازل شد. مردم گیج شدن، قسم به نفس های عصر. گفتن خبر چیه؟ نفس عصر چیه؟ گفت دیشب سحر حضرت علی موفق شد، اشرار رو سرکوب کرد. چقدر دادن بهش پر میباره. خدا از عصر تستایش کنه، از انسان انتقاد کنه. عصری که در جبهه باشه، در راه خدا باشه، نفسش و جرقش ارزش داره، ولی تو که انسانی چون لجبازی ارزش نداره. انسان نسبت پروردگارش ناسپاس.
همراهان ارجمند، به پایان رازهای زندگی امروز رسیدیم. سپاس که با برنامه خودتان همراه بودید. تا فرصت دیگر و تقدیم برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار. تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی‌هایمان مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. روزتان بخیر، طاعات عباداتتان مقبول. ایام سوگواری شهادت حضرت علی علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. امروز هم با برنامه انیس تنهایی خدمت شما رسیدیم و میخواییم یک کتاب دیگر را به شما معرفی بکنیم. کتابی که امروز میخواییم معرفی کنیم عنوانش هست راز سایه. راز سایه با عنوان فرعی داستان زندگی تن را از نو بنویسید کتاب بسیار خوبی از دب فورد است. پشت جلد کتاب آمده است: چرا به داستانتان می چسبید؟ یک بار داستانی در مورد زنی خواندم که در دریاچه شنا می کرد در حالی که سنگی در دست داشت. وقتی وسط دریاچه رسید، وزن سنگ رفته رفته او را به زیر آب کشید. مردمی که از ساحل نظارگر او بودند فریاد زدند: آن سنگ را رها کن. اما آن زن همچنان سنگ را در دست داشت و رفته رفته غرق می شد. مردم با صدای بلندتر فریاد زدند: آن سنگ را رها کن. اما باز هم آن زن با در دست داشتن سنگ می کوشید شنا کند و خود را نجات دهد. مردم دوباره از او خواستند که سنگ را رها کند. زن که از نظرها پنهان شده بود برای آخرین بار صدایش به گوش رسید که گفت: نمیتوانم، این سنگ مال من است. کتاب راز سایه درباره داستان زندگی شماست. داستانی که خودتان برای خیشتن تعریف میکنید و تحت تاثیر آن هستید. دب فورد در این کتاب به شما نشان میدهد که چگونه از داستان زندگی خود استفاده کنید. چگونه از تمامی ناراحتی ها و کاستی هایتان بهره ببرید تا خود نهفته در زخم هایتان را دریابید. همچنین این کتاب به ما یاد می‌دهد که چگونه از شر تفکرات مایوس کننده و از ناکامی‌هایی که در زندگی داشتیم خلاص شویم و داستان زندگی خود را از نو بنویسیم. راز سایه شامل نکته‌هایی در خصوص خودشناسی است و دیوید فورد در این کتاب تلاش می‌کند تا از زاویه‌های مختلف داستان‌های زندگی افراد را بررسی کند. اگر در زندگی شرایط سختی را تجربه کرده اید و یا در حال حاضر شرایط سختی دارید، این کتاب قطعاً به شما کمک می کند. در واقع این کتاب برای افرادی نوشته شده که در اثر این سختی ها داستانی را برای خود تعریف می کنند و تحت تأثیر آن هستند. راز سایه با اشاره به زندگی افراد مختلف و بررسی داستان آنها نوشته شده و به طور کلی به خواننده کمک میکنه که به حال خوب برسه و پس از پایان هر فصل تمریناتی تحت عنوان گامهای شفابخش ارائه میکنه. و ایره هم باید بگویم که راز سایه به ما یاد میده که نقاط ضعف حاصل از داستان خود را به نقاط قوت تبدیل کنیم و اینکه سعی کنیم با داستان زندگی خود کنار بیاییم و داستان بهتری خلق کنیم. خب دوستان عزیز، امروز کتاب راز سایه را خدمت شما معرفی کردیم. کتابی که در حوزه روانشناختی است. نویسنده این کتاب گفتیم که دب فورد هست. ترجمه این اثر را هم آقای دکتر فرزام حبیبی اصفهانی انجام دادند. انتشارات لیوسا در 215 صفحه کتاب راز سایه را منتشر کرده است. فرصت داشتید این کتاب را تهیه بکنید، بخونید و از آن لذت ببرید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته از روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
دوستان و همراهان عزیز شنونده، در این لحظه از برنامه با اتفاق میشنویم صحبت های طیبه سفری، کارشناس برنامه را درباره تکنیک های نوشتن.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، در این جلسه میخوام در مورد شدت و عمق توجه خدمتون صحبت کنم. گفتیم که برای داشتن یک رمان به یاد ماندنی و رمان خواندنی نیاز به چند تا قانون هست که یکی از قوانین اون تسلط بر قوانین ریتم و تمپو بود، قانون ترکیب زبان و صحنه، و دومین قانون شدت و عمق توجه هست. دوستان تصور کنید فصلی رو دارید از یک رمان میخونید که یک مرد به دنبال یک کودکه و میخواد اون کودک رو به قطر برسونه. اگر رمانی باشه که مرد صرفاً یک موجود روانفریش خطرناک و فاقد احساسهای انسانی باشه و کودک هم صرفاً نماد معصومیت آسیب پذیری، قطعاً توجه شما به این داستان و به صحنه جلب میشه. به خصوص اگر نویسنده از تمام ظرفیت‌های قانون ترکیب زبان و صحنه استفاده کرده باشه، یعنی جمله‌های کوتاه با توصیف حرکت و صحنه‌های کوتاه، کشمکش‌های بیرونی، در این لحظات توجه شما به شدت به داستان جلب میشه چون جان کودکی معصوم در خطره. اما همین که فصل تموم بشه و قصه تموم بشه، خیلی زود اون رو فراموش میکنید. اگر مرد جانی کودک رو بکشه متاثر خواهید شد، اگه کودک نجات پیدا کنه خوشحال. اما در هر دو حالت، اگرچه هنگام خوندن فصل توجهتون به شدت به داستان جلب شده، وقتی ماجرا تموم بشه شما قصه رو هم فراموش میکنید. ما به عنوان نویسنده درجه یک وظیفه داریم عمق توجه مخاطب رو هم به داستانمون جلب کنیم، چون تنها در این صورته که با تمام وجود با اون درگیر میشه و تا مدتها به اون فکر میکنه و دوباره به اون برخواهد گشت. یک مثال دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. دوستان عزیز، رمان سکوت بره‌ها نوشته تامس هریس که فیلمش هم ساخته شد و جاناتان دیمی کارگردانی اون رو کرد، یک رمان کامله در اینجا که صرفاً یک رمان پلیسی ساده نیست. خب ما در اینجا با یک قاتل سریالی مواجه هستیم و این پرونده قتل به دست یک زن داده شده تا موضوع رو حل و فصل کنه، و هنگامی که این خانم پرونده رو به عهده میگیره در شرایط قرار داره که جزء معدود پلیس‌های خانومی هست که در اون اداره کار میکنه و اطرافیانش پلیس‌های دیگه، رئیسش، هیچ کدوم باور ندارن که اون بتونه کارش درست انجام بده. خب این یک قصه پلیسی ساده نیست. اگر ما با یک داستان پلیسی ساده مواجه بودیم که قاتل رو پیدا میکنه، خب ممکن بود که هنگام دیدن فیلم علاقه‌مون جلب بشه به خاطر هیجاناتش، ریتم و تمپویی که اگر درست استفاده شده باشه فیلم رو دنبال میکنیم و بعد از تموم شدنش فراموشش میکنیم، یا بعد از خوندن رمانش فراموشش میکنیم. اما در این قصه، در این فیلم این اتفاق نمیفته، به خاطری که ما عمق توجهمون رو هم به این قصه جلب میشه. خب من توصیه میکنم به دوستان عزیز که اول رمان سکوت بره از تامس هریس رو تهیه بکنن و بخونن، و بعد از اینکه رمان رو کامل خوندن این فیلم رو هم حتما ببینن. جز فیلم های ماندگار تاریخ سینما هست، از اون قصه هایی هست که میشه مدام بهش برگردیم، ازش یاد بگیریم. یک برای کسی که میخواد فیلم نام نویس بشه و یا رمان نویس بشه، یک آموزش کامل هست. دوستان عزیز، ادامه بحث رو موکول میکنم به جلسه آینده، و تا اون زمان همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنیم از طیبه سفری عزیز، کارشناس برنامه، که درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت میکنند. در ادامه برنامه امروز انیس تنهایی میریم به سراغ بخش کتاب گویا.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
هانیس همیشه تو رو دوست داشت و عاشقت بود، همون اندازه که تو عاشقش بودی.
من و فریدون خیلی وقت با هم ارتباطی نداشتیم. تا چند شب پیش که اومدش اینجا ازم خواست دوباره شروع کنیم. میگفتش یه بار به خاطر رفاقت علاقهشو زیر پا گذاشت، اما حالا دیگه نمیخواد تنها بمونه. نمیخواد منو از دست بده.
با دستمال بینیشو پاک کرد و بهم چشم دوخت.
وقتی دیدم فریدون با اینکه فرصت دوباره واسه ابراز علاقه به پانیزو پیدا کرده، ولی به جای اون اومده سراغ من، دلم خواست به هر دومون یه فرصت دوباره بدم. اما باید اینو باور کنی، تا همین الان که از پله‌ها بالا بیاد نمیدونستم خواستگار امشب من فریدونه. من هیچی رو ازت پنهون نکردم دامون. میخواستم همه چیزو بهت بگم، خودت فرصت ندادی.
روی تخت نشستم. بهادرم روی صندلی پشت میز نشست. به لب‌های من خیره شده بود تا ببینه چی میخوام تو همونو اجرا کنه.
کاش الانم بهم نگفته بودی رفیقم چشمش دنبال عشقم بوده.
فریدون گفت:
من همون روز که پاپس کشیدم همه چیز برام تموم شد. دروغ میگی؟ چه دلیلی داره آخه من به تو دروغ بگم؟
بهادر گفت:
من تو رو دیدم. وقتی با پانیز آب میوه میخوردین، وقتی با هم توی پارک قدم میزدین، وقتی با هم رفتین توی آپارتمانت.
فریدون گوشه تخت نشست. بهار با بغض نگاهش میکرد. آروم آروم اشک ریخت. بهار گفت:
فکر میکردم دوستم داری فریدون. فکر میکردم دیگه پانیز نیست.
فریدون گفت: اصلا اینطوری که فکر میکنی نیستش. بعدم واسه توضیح میدم من. بهار به سمت در رفت.
بمون بهار.
رو به فریدون پرسیدم:
بگو چطوری بوده؟ بلند بگو تا همه بشنون.
فریدون گفت: با خودت تنها حرف میزنم.
نه، من میخوام بهار اینجا باشه و به اندازه من بشناستت. با اینکه دیر بود ولی بازم خوبه که شناختمت.
فریدون فریاد زد:
اونی که باید جواب پس بده تویی، نه من.
از روی تخت بلند شدم و بهش حمله کردم. نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. صدای فریادهام باعث شد دیانا هم وارد اتاق بشه. بهادر سعی میکرد من و فریدون از هم جدا کنه.
فریدون گفت: من فقط مراقب زنت بودم. همین. تو حالمو دیدی، درد کشیدنمو دیدی. توی همین اتاق بهم قول دادی کمکم کنی پیداش کنم. من اینجا داشتم عذاب میکشیدم. اون وقت تو از پانیز مراقبت میکردی؟ منو چی فرض کردی؟
فریدون گفت:
برید بیرون، میخوام با دامون حرف بزنم. برید بیرون.
بهادر و بهار با اشاره دست من از اتاق بیرون رفتن. فریدون به سمت کمدم رفت، کلیدشو از زیر فرش برداشت و به سمت قفل رفت. با عجله از روی تخت بلند شدم و خودمو بهش رسوندم. تلاش میکردم تا در کمدو باز نکنه. درگیر شدیم.
باورم نمیشد با صمیمیترین رفیقم در حال زد و خورد بودم. فریدون گفت: بس کن دامون، خسته نشدی؟ هنوزم میخوای به این رفتارات ادامه بدی؟
تقلا میکردم تا کلیدو از دستش بگیرم، اما نشد. به سمت تخت پرتابم کرد. سرم به گوشه تخت خورد. چشمام سیاهی رفت و دیگه هیچ چیزی نفهمیدم.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز انیسه تنهایی رسیدیم. ایام سوگواری شهادت حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم و از همه شما التماس دعا داریم. خدا نگهدارتان.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
شاپرک. چه زیباست زمزمه کردن نام تو. نام توست آرامش دهنده دلها. تو هستی قادر و توانا. سلام گل‌های زیبای زندگی. سلام چشم و چراغ خانه‌ها. دوستای خوبم، خدا کنه امروزتان به خوبی شروع کرده باشین و انشالله با توکل به خدا و همت و تلاش خودتان دی روزهای پرخیر و برکت رمضان از ساعات و لحظه هایش بهترین استفاده ها را داشته باشین. دوستای قندم، همه قسم که می دانین شب قدر شب بسیار عزیزی است. خدا جان توجه بسیار ویژه‌ای به بندهایش داره. دی شب خوب خدا بهترین دعاها را داشته باشین. بهترین خواستای تنه با خدای خوب در میان بگذارین تا خدای مهربان با لطف و کرمش دعاها و مناجاتهای تنه قبول کنه. نازنینا، روزداران کوچک و با خدا، دی شب بزرگ ما را هم دعا کنید. دوسته قندم، امروز هم مثل روزهای قبل بخش نمایشی داریم. سری میزنیم به خانه احمد و رضا. همراه ما باشیم.
مادر جان، سبزی پاک کردن تم کی خلاص میشه؟
چرا جان مادر؟ به ما کاری داری؟
راستش توپم در روی حولی، یعنی روی شاخچه درخت بند مونده.
خب
قدمون که نمیرسه دیگه، ولی از شما میرسه چون شما کلان هستین.
جان مادر، هی جوش تو هست یا نه؟ رمضان است، نباید در روی حولی با سر و صدا و قال مقال توپ بازی کنی. همسایه‌ها شاید در حال استراحت باشن. قربانت شم.
نمی اوشه، من از خاطرتم جمع باشه، سر صدا نمی کنم. کاش که رضا هم رو این توپ بازی میکرد.
رضا را اصلا غرض نگی، چون که او روزه داره بچیم، بان که خوب استراحت کنه. البته خودت هم امروز هر وقت که تا نیستی یک ساعت استراحت کو، شو سر حال تر استی و رقمی، میتونی با ما بیدار باشی.
امشو مگه کسی میه خانه ما که میخواین بیدار باشین؟
نه جان مادر، کسی نمیای امشب، اما شب قدر است و بیشتر مردم کوشش میکنن که تا صبح یعنی تا سحر بیدار باشن. خو یه من سبزی ها، خدا رو شکر خلاص شد بخیر.
آه اینال یادم آمد، اتفاقا معلم صاحبم در کوچک ما را دید، در مورد شب قدر یک چیزی برامو توضیح داد که قرار بود مسجدم بریم پیشش، اما خب من خیلی مانده بودم، خسته بودم، خوابم برد. حالا یکان چیز دیگه، اگه شما در مورد شب قدر برام بگوین که من بیشتر بدانم که خیلی خوب میشه مادر جان.
بله جان مادر، پریشو همون سر شبم خواب رفتی چون که خیلی مانده بودی، به همی خاطر میگم که امروز اگه وقت کردی کمک خواب کن. خوب است جان
مادر. بچیشم میگم مادر جان، موبایلتون زنگ میخورم.
بله شنیدم، اینم میگیرم. بله؟ آه سلام لیلا جان، خوب هستی؟ آه تشکر. آه زنده باشی، روز نمازه شما هم قبول باشه. خو آه درست میگی. خودت میری مسجد که با هم هماهنگ کنیم؟ خو بسیار خوب. خو خدا را شکر، مسجد هم دخانه شما نزدیک است، هم دخانه ما. خو پس ساعت 10 شب وادم میمانیم، خوب است؟ باز میبینیم هم دیگره. آه خیلی خوب، خیفیلن با مان خدا، با مان خدا.
مادر جان درست شنیدم؟ 10 شب میخواین برین مسجد؟
جواب میتم سوالته، اما از خیر سرت اول براش پس خانه زیر دیگه گل کو، باز بده و بیا که من گپ ببرد بزنم.
بچه شما مادر جان، نه نمیرم.
Thank you. جان؟
اسد